الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقوال اربعی که عمده اقوال بود در مسئله بیان شد. خلاصش این شد و یه چیزه باز نکات، بعضی نکات اضافه می کنیم. خلاصش این شد که در قاعده تجاوز همه قائلن که دخول در غیر شرط است. در قاعده فراق بحث بود ولی در قاعده تجاوز همه قائلن که دخول در غیر شرط است. حالا عقلن که اونم غیر از شیخ تشکیل کرده همه گفتن، یا نقلن به روایت اسماعیل ابن جابر، این مقدارش کلام نبود، بحث نبود. بحث در این بود که این که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط است قطعا، آیا تجاوز از محل لازم است تجاوز کند از محل و داخل غیر بشود، یا تجاوز از محل دلیل ندارد؟ تنها مرحوم شیخ اصفهانی فرمود تجاوز از محل وجه ندارد، معیار صدق تجاوز ادعایی است. ما نیازی به تجاوز از محل و دخول فی الغیر نداریم که عرض کردیم نمیتونیم این رو اعتراف بکنیم و وجدان بکنیم. چرا؟ دخول در غیر مترتب نمیگه، نه اصل غیر قطعیه. خب اینم که این دو نظر شد، نظر شیخ اصفهانی و نظر کل بقیه، همه گفتن که تجاوز از محل لازم است. این که در قاعده تجاوز باید از محل تجاوز بکنیم غیر از ایشان مجمع علیه و مساعد ارتکاز است، لکن باز کلام واقع شده است در محقق تجاوز از محل. باید از محل او ما تجاوز بکنیم، از محل مشکوک باید تجاوز بکنیم. باید مشکوک محلی داشته باشد. شیخ انصاری فرمود در موضع اول که از او تجاوز بکنیم. کلام در محقق تجاوز از محله که محققش چیست؟ محقق چیست؟ سه تا نظر است، یعنی عمده دیگه سه نظر در مقام هست. یک نظر، نظر زیغی بود که مرحوم آقای خویی فرمود تجاوز از محل وقتی صدق می کند، وقتی محقق می شود که محل شرعی دیگه، باز همه میگن جز عده نادری اونو کنار گذاشتیم. نه اصلا مونگه تجاوز محل، بله که شرعی میگه خروج از شیعی که شرع اونجا گذاشته، بله اون دیروز گفتم دیگه، به لحاظ اون کیفیت که شارع اخذ کرده، شارع گفته دیگه، اینا رو بخونید دیگه. نه از او تجاوز بکنیم به لحاظ اون که او گفته، شارع گفته رکوع کن دیگه، نه تجاوز کردیم از رکوع، به لحاظ اینکه رکوع را شارع واجب کرده دیگه. من رکوع تجاوز از مشکوک دیگه، از مشکوک تجاوز بکنیم به لحاظ اون گفتی شارع تجاوز بکنیم، نه به لحاظ عادتمان. اصلا گفتیم اصلا یه بیان فنی یه روز تکمیلش کردیم، اون بیان فنی از شیخ اصفهانی بود. تجاوز به لحاظ عادت خودت نه، تجاوز به لحاظ مقررات شرعی. حالا بگذاریم اینا رو بر نگردید، بذار اینا رو من تمامش. دعا غیره نه محل، بابا غیر بود دعا، نه مشکوک. خب اینه که بحث، اجازه بدید من اینا رو بحث کردیم، میخوایم خلاصش بکنیم. غیر از ایشان میگوین تجاوز از محل شرط است، انما الکلام در محقق این تجاوز از محل. کی میگن از محل تجاوز کرد وارد غیر شد؟ اینو کی میگن؟ مرحوم آقای خویی فرمود وقتی میگوین که تجاوز کرد از محل که اون مشکوک محل شرعیش قبل از این باشد و غیر هم محل شرعیش بعد از این باشد. صدق تجاوز مثل که مثلا دیگه واضح دانسته برهانی نیاورده است، صدق تجاوز از محل به این است که از اون جایگاهی که شارع براش تعیین کرده به حیث که اگر نباشد باطل است، جایگاهی که شارع برایش متقدمن تعیین کرده است بگذری وارد غیری بشوید که غیر را هم جایگاهش را شارع متأخرن بیان کرده است، این میشه تجاوز از محل. یه نظر بسیار زیغی بود که ایشان فرمود. در مقابل مرحوم آغازی ها فرمود نه، محقق تجاوز از محل به اینه که شما از مشکوک بگذری وارد جزء مترتب بشوی. وارد کلمه جزء هم لازم نیست، فعل مترتب بشوی، فعل مترتب. عرفاً میگن شما از جای سلام بگذری وارد تعقیبات بشوی، شک بکنی که آیا سلام را گفتی یا نه، عرفاً میگن از محل سلام گذشتی. محل سلام به همین محقق میشود که این را متأخر قرار داد، محلش میشه اون دیگه. تجاوز به لحاظ تجاوز از محل مشکوکه، اما از محل مشکوک تجاوز کردن به اینه که وارد جزء مترتب بشوی. محل شرعی بابا اینا گفتم مفروغ عنها، تجاوز از محل شرعی به این است که شما وارد غیر مترتب بشوی. حالا او غیر میخواد اجزا واجب باشه، فقط مترتب باشه کافیه. اینا اضافه میکنیم. ایشان دو تا بیان آورده در کلماتش. یک بیان همیه که مثل مرحوم آقای خویی ادعا کرده، خب وقتی صدق میکنه از محل تجاوز کنی که به جزء مترتب وارد بشی. اگر هنوز به جزء مترتب به ما یه ترتب وارد نشدی، خب از محل رو نگذشتی دیگه. کأن واضحه، اگر شما وارد شدی به هویه لر سجود، هویه که جزء مترتب نیست، وقتی جزء مترتب نیست پس از محل رکوع تجاوز نکردی دیگه. تجاوز از محل رکوع اینه که وارد سجده بشوی که جزء مترتبه، وارد هوی بشوی هنوز در محلش هستی. یکی این جهت ادعا کرده است که عرفاً لا یسلق تجاوز از محل الا به ورود در غیر مترتب. ثانیاً این رو یه روز دستبندی نگفتیم. ثانیاً هم روایت اسماعیل ابن جابر. روایت اسماعیل ابن جابرم گفته اگر شک کردی در رکوع بعد ما سجدت هوی را نیاورده. گفته از او هم ما کشف میکنیم که ورود در غیر مترتب لازم است. این نظریه که مرحوم شیخ انصاری هم داره دیگه. شیخ انصاری هم فرموده باید شما به غیر مترتب وارد بشوید. فقط اون بیان اول آغازیار نداره، بیان دوم را داره. آغازیار موافقت کرده با شیخ، فرموده باید غیر مترتب باشه. به موثقه اسماعیل ابن جابر گفته ظاهر موثقه اسماعیل ابن جابر تهدیده، داره تهدید میکنه غیر را، تهدید میکنه غیر را که باید مترتب باشه، کما افاد شیخ انصاری. پس شیخ انصاری هم موضعش مشخص شد، مرحوم شیخ انصاری تجاوز از محل را لازم میداند و میگوید تجاوز از محل به اینه که وارد غیر مترتب بشی به حکم روایت فقط. این مرحوم آغازیا. مرحوم ناینی اوسع کرد مطلب را. مرحوم ناینی فرمود تجاوز از محل لازم است، اما صدق تجاوز از محل به دو چیزه، یا وارد بشوی در جز مترتب یا وارد بشوی در منافی. شما اگر شک کردی در سلام در حالی که استدبار کردی منافی، گفته صدق میکنه که از محل سلام گذشتی. مرحوم ناینم به روایت اسماعیل استدلال کرده، ولی فرق ناینی و آغازیا. مرحوم آغازیا تبعا للشیخ فرموده از روایت اسماعیل ابن جابر تحدید فهمیده می شود، استفاده می شود که غیر باید غیر مترتب باشد. مرحوم ناینی فرموده از روایت اسماعیل ابن جابر استفاده می شود که مطلق غیر کافی نیست. فرق می کنه بیانش. مطلق غیر کافی نیست، چون اگر مطلق غیر کافی بود نمی گفت ان شک فی الرکوع بعد ما سجده، می گفت جلوترش می گفت، می گفت ان شک فی الرکوع بعد ما هوا. گفته ازش استفاده میشه، مطلق غیر کافی نیست، این بیش از این استفاده نمیشه، اما باید غیر مترتب باشه، گفته استفاده نمیشه. ماییم و عرف، گفته عرف در مبتلم میگه تجاوز از محل شده، در مبتل مطلق غیر نیستیه، غیر یکی منافیه، مطلق غیر نیست، یک غیریه که خصوصیت داره. میگه مبتل را روایت اسماعیل ابن جابر نفی نمی کند، روایت اسماعیل ابن جابر فقط میگه مطلق غیر کافی نیست، متین صحبت کرده، اما اگر یک غیری بود که این صفت داشت که مبتل است، او را نفی نمی کنه. بعد گفته عرف در اینجاها میگه تجاوز از محل کرده، کسی که در حال استدبار شک کند سلام گفته است یا نه، این فقط تجاوز از محل سلام. اینی که شارعی را مبتلو قرار داد، عرف میگم بابا دیگه از محل سلام گذشتی، تو منافیش هستی دیگه، نه به دست نیاورده، گفته بیش از این دلالت ندارد، نشد. عرض می کنم الان تمامش می کنم. بابا بیش از این فرمایش مرحوم نائینی از فرمایش مرحوم آغازی ها و شیخ دقیق تره. اونا می گفتن که آقا از این که گفته است ازا شک فر رکوع بعد ما یسجد، این گفته بعد ما یسجد کشف میکنیم که ترتب شرعی لازمه. ایشون گفتن نه، ما فقط کشف میکنیم که مطلق غیر کافی نیست، چون اگر مطلق غیر کافی بود میگفت ان شک کفر رکوع بعد ما هوا، اما ترتب شرعی لازمه از شکمش در نمیاد که. حرف متینی گفته. ما گفتیم به تبع فرمایش شیخ اصفهانی که همی هم استفاده نمیشه، حتی از این روایت هم استفاده نمیشود که مطلق غیر کافی نیست. از این روایت امر متعارفی را بیان کرده، متعارفش اینه که خب شک که در رکوع بعد از سجده یه وقت آدم سرش گذاشت و یه خورده راحت شده استراحت کرد، وقت به ذهنش میرسه، وقت به فکرش میاد، در حال هوی فکر نداره دیگه. مثلا متعارف همین جوره، نزدیک به رکوع هم از شک نمی کنه، جای تفکر کردن نیست، باید خودش مواظبت کنه نیفته، درست برود به سجود، وقتی رفت سجده قرار گرفت اون وقت مثلا شک میکنه رکوع کرده یا نه. ما گفتیم حتی اینم استفاده نمیشه. تمامش بکنم، پس در موثقه اسماعیل ابن جابر سه تا نظر شد: نظر شیخ انصاری، نظر مرحوم نائینی، نظر مرحوم شیخ اصفهانی، که ما عرض کردیم که نظر مرحوم شیخ اصفهانی اقرب به ذهنه، و باز از اون دوتا حرف نائینی اقرب به ذهنه تا حرف مرحوم آغازیا. این شد پس تجاوز از محل. ما محل نیاز داریم، محققش چیست؟ نائینی آغازیا فرمود محققش خصوص دخول در غیر مترتب است. مرحوم نائینی فرمود نه، محققش دخول در غیر مترتب یا در منافی، چیزی که با او جمع نشه از او تجاوز کردی دیگه، با او جمع نمیشه دیگه، از او تجاوز کردی. عرض ما اینه که همون فرمایش مشهور درسته. عرض ما اینه که مطلق دخول در غیر کافیه، هیچ خصوصیتی نداره. مطلقات که می گفت اذا دخلت فی شیء، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیرهی، این غیری اطلاق داره و این مقید نداره. مقیدش روایت اسماعیل ابن جابر، گفتیم صلاحیت تقیید نداره. عرض ما اینه که محقق و موجب صدق تجاوز از محل به اینه که شما از جزء سابق یا شرط علا کلامن وارد بشوی به غیر. این غیر میخواد جزء مترتب باشد قدر متیقن، این غیر میخواد منافی باشد فرمایش مرحوم نائینی، عرفاً صدق میکنه تجاوز از محل، یا این غیر فرض سوم، این غیر از مقدمات جزء بعد باشد. اگر غیر از مقدمات جزء بعد باشد عرفاً صدق میکنه تجاوز از محل. ما میگیم تجاوز از محل شرط، همونطور که غیر اصفهانی فهمیدن، ولی دخول در مقدمات جزء اخیر را هم عرف تجاوز از محل میداند. اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم آخون در بحث مقدمه واجب میگفت شروع در مقدمات فعل عرفن شروع در اون فعل است. ای که رفته داره وضو میگیره میخواه نماز بخواند، همی که پا شد رفت سراغ وضو گرفتن برای نماز، این رو میگیم شروع کرده در امتثال امر نماز. ادعای این دیگه مشهور همین جور میگوین. مشهور بله به استثنای بعضی از متأخرینی که آمدن اینجور دقت ها را کردن، مشهور علما همه فروز را از مصادیق قاعده تجاوز می دانن. کسی که در حال هوی است، در حال هوی است و شک کرد رکوع کرد یا نه، حال هوی حال شروع در سجده عرفن، لذا عرفن میگن شما از رکوع تجاوز کردی. از محل رکوع تجاوز کردن اینجا عرفن صدق میکند. لذا عرض ما اینه که همانطور که مشهور فرمودن تجاوز از محل شرط جریان قاعده تجاوز است، تجاوز از محل به دخول غیره، اما این غیر هرچه باشه فرقی نمی کند. اگه یه چیزم اضافه کردیم دیگه روز اول و یکی از مصادیق باز تجاوز از محل که باید همه قبول کرده باشن ولی اینو مطرح نکردن، ما پیدا نکردیم، یکی از مصادیق تجاوز از محل همینه که مشکوک محلش او باشه، این غیر هیچ ترتبی بر او نداشته باشه، ولی محلش به اون معنای آقای خویی محلش قبل از این باشه، مثل غسل احرام باید قبل از احرام باشه، اینجا صحتش قبل از احرامه. اینجا اگر کسی وارد احرام شد شک کرد غسل کرد یا نه، صدق می کند که از محل غسل گذشته است. یکی از مصادیق قاعده تجاوز، یکی از مصادیق صافش پاکیزش، اونجایی که برای مشکوک محل سابق باشد، سابق شرط او باشد، تقدم شرط او باشد، یکی از مصادیقش هست. ولیکن منحصر در این مصداق نیست، یا باید حاصل الکلام ما اینجور نتیجه میگیریم، یا باید مشکوک محلش اونجا باشد، شارع برش محل قرار داده گفته اینو قبل از او بیار، این فرد قاعده تجاوز بلا اشکال. یا اگر نگفته قبل از او بیار، یه جوری باشد که عرف بگوین از محل او تجاوز کردی. از محل او تجاوز کردن عرفن در سه مورد است، یا به این است که در مقدمات و جزء بعد وارد بشوی، یا به این است که در جزء مترتب وارد بشوی، یا در اینه که منافی وارد بشوی. اینه که یترتب بر این بحث حکم پنج فرع. حالا این اقوال را ما در پنج فرع تطبیق می کنیم. الفرع الاول، این خلاصه بحثای سابق بود به اضافه اون که در ذهن ما بود که دیروز یعنی نشد یا از ذهنمون رفت بیانش نکرده بودیم، امروز بیانش کردیم. عرفن
لازمش اینه که اگر در حال هوی شما بدون رکوع رو انجام ندادی نمیتونی برگردی، حالی که همه میگن میتونی برگردی.
اینه نفرمایید. خب یه مقدمه دیگه هم نیازه، در هر عملی وارد شدی تدارک لازم نیست؟ رکن گفتن آقای من، گفتن رکن، گفتن اگر رکن بعد وارد شدی فرمود امکان تدارک نیست. نمی... با زیادی رکن میشه اگر نمیتونیم از باب زیادی رکن. خب اینه که یک سجده باید برگردیم. بله باید برگردیم. باید برگردیم. از امروز صحبت بکنید. ببینید این که من خلاصش کردم چهار قول را، مناشهشون را، اختلافاتشون را. نه بابا ترتب کعنه گفته کعنه دید. نه که واقعا ترتب شریعه گفته ملحقه کعکو یا برای اون محل گویا حقیقتا نه.
خب
نیست ناینه میگه نیست میگه کعنه. بابا خود من بابا کعنه معناش نه واقعا نیست. چرا بر باطل اصرار میکنید؟ کعنه معناش یعنی حقیقتا نیست. خب بذارید این اقوال را دوباره بر فروع تطبیق بکنیم. خیلی مفید این تطبیقش بر فروع. الان عرض میکنم، الان عرض میکنم فروع خمسه‌ای که در مقامه. فرع اولش بذار تمامش بکنیم. قدر متیقنی که قبل از فروع، قدر متیقنی که همه قبول دارن، همه اقوال منطبق است، همین مورد سیه زراره و اسماعیل ابن جابر، اجزای واجبه مرکب یا اجزای کل اجزا مستحب نماز مستحب. شما شک بکنی در قرائت و انتفر رکوع، تمام اقوال منطبقه. اونایی که میگن تجاوز محل شرعی منطبقه، اونایی که میگن ترتب شرعی منطبقه، اونایی که میگن تقدم مشکوک منطبقه. چون همان طور که شرط است رکوع بعد از قرائت باشد، شرط هم است که قرائت قبل از رکوع باشد. اجزای مرکب شما، اجزای واجبه در مرکب واجب، اجزاء مستحبه در مرکب مستحب، نمیگم واجب مستحب و واجب مستحبش گیر داره، واجبه در واجبات، مستحبه در مستحبات، تمام رو تمام مبانی قاعده تجاوز جاری میشود. مثلا قاعده تجاوز وارد شده نه اجزا دیگه جای تأمل نداره. حتی مبنای آقای خویم که منطبقه که از یک مبانی بود، چون اونجا همان طور که اعتبار شده از تأخر غیر، اعتبارم شده تقدم مشکوک. نه گفتم اجزا واجبه که هر دوش واجبن، اون جز اخیر یکیش واجب نیست. و اما مواردی که این اقوال اختلاف پیدا می کند، المورد الاول دخول در مقدمات. همین مثالی که زدیم، کسی وارد هوی بشود و شک کند رکوع کرده است یا نه. مرحوم شیخ اصفهانی، از او اوسع شروع می کنیم، مرحوم شیخ اصفهانی مثل مشهور فرموده که اینجا قاعده تجاوز جاری می شود. لازم نیست که محل او قبل از این باشه، او بی بیان گفت. ما میگیم مثل مشهور میگیم که قاعده تجاوز جاری میشود به خاطر این که صدق میکند که محلش قبل از اونه، صدق میکند عرفن تجاوز از محل. مرحوم ناینی میگوید که نه، ما مقدماتو قبول نداریم. چرا؟ چون مرحوم ناینی گفت صدق تجاوز از محل به احد الامرین، یا به دخول در جزء مترتب، هوی که جزء نیست اصلا، و یا به دخول در منافی، هوی منافی نیست. خب دیگه مرحوم ناینی قبول نکرد، مرحوم آغازی هم قبول ندارد، مرحوم آقای خویی هم قبول ندارد. مشهور مثل ها شیخ اصفهانی قبول دارن. طبق مشهور یه روایتی هم هست و اون روایت، روایت عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، اونجا دارد اگر کسی شک کند در رکوع و قد احوا الی السجود، حضرت فرموده فقط رکعه. مؤید مسلک مشهور این صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله است، من شک فرکو و قد اهوا الى سجود، اهوا الى سجود، حضرت فرمود بگه که رکعتو. ولیکن این روایت یک معارض داره. معارض این روایت، روایت دیگری از همین عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. حالا میگیم حالا احوایون هوی در حال هوی دیگه، در حال که داشت پایین میرفت، احوایل از سجود نه از رکوع، شک کرده رکوع کرده، بخوند عبارت متنشه بخونید، شک داره رکوع کرده و قد احوایل از سجود، در حال هویل از سجود شک کرده که آیا رکوع کرده یا نه. روایت میگه بلا قد رکعت. خب حالا اجازه بدید، پس هوی از مقدمات دیگه، هوی از مقدمات در این روایت معتبره حضرت قاضی تجاوز را جاری کرده، این میشه مطابق قول مشهور. مشکل این روایت اینه که یک معارضی داره و اون معارضش اینه که راجع به سجوده. سوال کرد، دو تا سوال از سجود کرده است. سوال اول، شک دارد سجده کرده است املا قبلا یستویه، هنوز صاف نشده شک کرد سجده کرد یا نه، رفته از پایین اما الان شک کرد که سرش روس مور گذاشت یا نه، الان در حال استوای قبل ان یستویه شک کرد که سجده کرده یا نه، حضرت فرمود سجود بکنه. سوال دوم میکند که حالا اگر شک کرد در سجده بعد ان نهزه، بلند شده قبل ان یستوی قائما، قبل ان یستوی قائما، حالت نهوض که از مقدمات قیامه که جز بعده، حضرت باز فرمونه فلیست شد. قاعده تجاوز را حضرت در مقدمات جاری نکرده است. وقت فرقی هم که بین رکوع و سجود نیست. این روایت معارض داره، روایت بحث ما رکوع معارض داره، چون فرقی بین رکوع و سجود نیست. یه روایت میگه اعتنا بکنه، یک روایت میگه اعتنا نکنه. صاحب مدارک تفصیل داده، گفته خب در رکوعش میگیم اعتنا نکنه، در سجودش میگیم اعتنا بکنه، تفصیل میدیم. بابا نهوض دیگه، در این بر نهوض از مقدماته، اونجا هوی از مقدماته، هوی و نهوض. در حال هوی الی سجده شک بکنه اعتنا نکنه، در حال نهوض الی قیام شک کنه که سجده کرده یا نه اعتنا بکن، تفصیل. صاحب حدایق در آمده گفته ای تفصیل شما جمع بین متنافیه اینه. صاحب حدایق به صاحب مدارک گفته ای تفصیل شما جمع بین متنافیه اینه. بله اشبه به قول به متناقضه، اگر دخول در مقدمات کافیه، در هر دو کافیه، در هر دو نباید اعتنا بکنن، و اگر دخول در مقدمات کافی نیست در هر دو باید اعتنا بکنن. در رکوع میگید اعتنا نکنه، در سجود میگید اعتنا بکنه، این جمع بین متنافیه اینه، جمع بین متناقضه اینه. در مصباح الاصول اینا را مرحوم شیخ اصفهانی هم داره، در مصباح الاصول فرموده صدور این کلام لا ینبغی اصحاب حدایق، صدور این کلام لا ینبغی اصحاب حدایق، اینا که امور عقلی نیست که. خب صاحب مدارک میگه من در رکوع میگم اعتنا نکنه به خاطر اون نس، در سجود میگم اعتنا بکنه به خاطر این نس. اگر هر کدام به یک نس خاصی باشد کجاش جمع به این متنافینه؟ اینا امور عقلی نیست که اگر اونجا جاری شد باید اونجا هم جاری بشه، اونجا نشد اینجا هم نشه. خب نه، اونجا نشه اونجا بشه قاعده، اینجا نشه. مشابه هم داره دیگه، در وضو قاعده تجاوز جاری نیست، در بقیه چیز قاعده تجاوز جاریه. اینا امور تعبدیه یه. گفته لا ینبغی صدور این کلام از صاحب حدایق، چون جمع به این متنافین معنا نداره. خب صاحب مدارک دلیلش نگاه کن ببین چیه. خب اگر دلیلش دو تا روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، خب طبق روایت تفصیل داده جمع بین متنافیین نیست. خب این فرمایشی که صاحب بله صاحب مدارک تفصیل داد، صاحب حدایق اشکال کرد، مرحوم آقای خویم گفت اشکال لا ینبغی صدورش از صاحب حدایق. خب مهم نیست، ما میگیم عیبی نداره، صدور اینجور حرفای باطل از صاحب حدایق لاینبقی نداره. همون که مرحوم محقق اصفهانی فرمودی توهمه، حرف صاحب حدایق یک توهمه، خیلی از این توهمات داره. همین یه فرع دیگه، همین جا آقای خوی فرع دیگه را که مطرح میکنه، فرعون دوباره یه حرف باطلی صاحب حدایق گفته، او را جواب میده که در حال بعد از انحنا استتمو میاد، حالا در اون فرق خواهیم گفت. خب این حرف صاحب مدارک، اینم حرف صاحب حدایق که، و اینم دفاع از صاحب مدارک. ولیکن مرحوم نائینی فرموده که حرف صاحب مدارک درست نیست که تفصیل داده، و این که روایت اولی روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در رکوع دلالت داره بر جریان قاعده تجاوز بعد دخول فی الهوی، بعد دخول در مقدمات، گفته ما اینو قبول نداریم. این که صاحب مدارک فکر کرده است که روایت اولی دلالت بر قاعده تجاوز داره قبول نداریم. به چه بیان؟ فرموده که روایت عبدالرحمن اطلاق داره، روایت عبدالرحمن میگه این شک فی الرکوع بعدما احوا الی السجود اطلاق داره، وصل الی السجود اولم یسل اطلاق داره دیگه. به اطلاق شما تمسک کردی، گفتی روایت عبدالرحمن اطلاق داره، من شک فی الرکوع و احوا الی السجود وصل اولم یسل لم یرکه، ای به اطلاق شما تمسک کردی. فرموده که خب ما این اطلاق را، برای این اطلاق ما مقید داریم دیگه، مقیدش روایت اسماعیل ابن جابر که میگه مطلق دخول در غیر کافی نیست. روایت اسماعیل ابن جابر میگه مطلق دخول در غیر جاری نیست. اون هم موردش همین بود دیگه، شک کرده بود در رکوع بعد ما سجد، حضرت فرمود اگر شک کردی در رکوع بعد ما سجدت، اگر شک کردی اعتنا نکن. گفت از او استفاده می شود که هوی فایده نداره. اون روایت خاصه، میگه اگر شک کنی در رکوع بعد ما سجدت، این روایت اطلاق داره، میگه اگر شک کنی در رکوع بعد ما بعدن احوا الی السجود اطلاق داره، وصل او لم یصل. خب تقیید میزنیم اطلاق این روایت را به تقیید اون روایت. اون روایت میگه فقط باید وارد سجده بشی، این نهوض را نفی کردیه، هوی را نفی کرد. اون روایت گفت در حال هوی فایده نداره، باید به سجده برسی. این روایت اطلاق داره، میگه چی به سجده برسی فایده داره، چه در حال هوی. تخصیص میزنیم، تخصیص میزنیم اطلاق روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله را به مثلا کنصوصیه روایت موثقه اسماعیل ابن جابر، فرمایشی که مرحوم ناینی فرموده. خب این فرمایش رو استظهار خودش درسته. اگر تونستیم از اون روایت اسماعیل ابن جابر استظهار بکنیم که هوی فایده ندارد، باید شکش در سجود باشد، او مقید این روایت هست. کدام اطلاع دارد؟ حالا هر ناینی داریم صحبت میکنیم، میگم اگر که دلالت اون روایت را قبول کردیم، میتوند اون روایت مقید اطلاق این روایت باشد. ولیکن حالا عرض میکنم یکی یکی، ولیکن ما دلالت اون روایت را قبول نکردیم، لذا اون روایت صلاحیت تقیید ندارد. جواب مرحوم ناینی از صاحب مدارک درست نیست. جواب صحیح که در مسوال اصول فرموده، جواب صحیح از صاحب مدارک اینه که اصلا این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اطلاق نداره، اصلا فرض و هوی را نمیگیره. این روایت عبدالرحمن میگه و ان شک فی الرکوع بعد ما احوا الی السجود، احوا نه یهوی. اگر میگفت بعد ما یهوی، مثل یست قبلا یستویه، بعد ما یهوی یعنی در حال هوی شک بکنن، ولی گفته بعد ما احوا الی السجود، هوی لسجود محقق شده، تمام شده. این مساوی همونه که اذا شک فی الرکوع بعد ما سجده. در مصباح الاصول فرموده که یعنی اطلاق ندارد. وقت حالا اجازه بده، حالا در مصباح الاصول فرموده که فرموده فرمایش صاحب مدارک درست نیست که تفصیل داده است بین شک در رکوع با شک در سجده، تفصیلش نادرسته. چرا؟ چون روایتی را که استدلال کرده بر قاعده تجاوز در رکوع، او دلالتش قاصره. او میگه بعد ما احوا، احوا الی السجود فعل ماضیه، یعنی هوی الی السجودش تمام شد. هوی الی السجودش تمام شده وقتی که به سجده رسیده دیگه، احوا الی السجود. بخلاف اون روایت ثانیه، اون روایت ثانیه نص میگه شک کرده در حال نهوض بعد ان نهض قبل ان یستوی، قبل ان یستوی قائما. اون میگه قبل القیام نص، پس معلوم شه مقدمات این معید ایشان میشه. مقدمات دخول در مقدمات کفایت نمی کند و تفصیل عرض می کنم، تفصیل مرحوم صاحب مدارک ناتمامه. اینم جوابی که در مسبال اصول داده. ولیکن الحق، اون که اجازه تمامش بکنم، لیکن انصاف اینه که این که ما بگوییم شک فرکو و بعد ما احوا الی السجود، این معناش اینه یعنی بعد ما سجده. این ما عرف، ذهن عرفی ما نمیتونه بپذیره. اهوا الاسجود به ذهن میزنه که قضیه هوی مد نظره و الا میفرمون نسونه باید بعد ما سجده. اینه که آره به طور متعارف میخواد صحبت کنه و همینجور صحبت میکنه. اگر میخواست بفرماست شکش در سجود باشن میفرمود ازا شک فر رکوع بعد ان سجده. یکی میگه بعد ان احوا احوا حالا هر دو اطلاق داره دیالا سجده. خب احوا الاسجود حملش، حمل احوا الاسجود به این که سجود کرده یا ادعا بکنیم این مجمله، مجمل هم باشه به نفع ایشان است. ذهن ما اینه که نه ظهورش در سجده نه اجمالش به ذهن میزنه که عرفیت ندارد. اینه که نسبت به در حال هوی اگر شک کرد رکع املا همانطور که قاعده میگفت اعتنا نکن، روایت هم میگه اعتنا نکن، پس اون وقت روایت دوم را چه کنیم، چه باید بکنیم؟ انشالله بحث در روایت ثانیه که در حال نهوض فرموده جای قاعده تجاوز نیست، اونو فردا متعرض خواهیم شد، اونم حلش میکنیم تا فردا.